أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. هدية بساحة مقدس أنبياء أولياء شهداء صلحاء علماء امام عزیزمون ارواح مؤمنین و مؤمنات اساتید و معلمانمون اموات و شهدای این جمع و این شهر و این حرم و هدیه به محضر آقامون علی ابن موسی رضا صاحبمون حضرت بقیت الله الاعظم مادر مظلومشون فاطمه زهرا صلوات ختم کنه. خداوند انشاءالله عبادتهای همه ما و شما را مورد قبول خودش قرار بدهد، زیارتهای همه زائرین را قبول بفرماید، بهترین پاداشها را به همه ما و شما عنایت بفرماید. صلوات دیگری ختم کنید. من بخش اول صحبتم را سعی میکنم خیلی خلاصه تقدیم بکنم. محضر شما میهمانان خوب این برنامه دین نشاط زندگی، اون هم تحت این عنوان است. سه چهار تا کلمه میگم، اونایی که اهل یاد داشتن انشالله خوب یاد داشت میفرماین. یک، آرامش اصلی ترین گمشده انسان است. همه آدم ها دنبال آرامش میگردن. امنیت روحی و روانی و آرامش چیزی است که به راحتی هم به دست نمیاد. پس اولین نکته این است که آرامش گم شده انسان هاست. دو، آرامش به هر طریق و به هر قیمتی به دست نمی آید. آرامش قطعا فرمول داره، فرمولی دارد. اگر پختن یک غذا، درست کردن یک شیرنی، دوختن یک لباس، مدیریت یک مجموعه فرمول دارد، به دست آوردن آرامش هم قطعاً فرمول دارد. این هم نکته دوم. نکته سومی که اینجا محضر شما خوبان تقدیم میکنم این است که خدا برای آرامش هم عوامل مادی قرار داده است، هم عوامل معنوی قرار داده. هم عناصر مادی هم عناصر معنوی در آرامش ما انسان ها خیلی مؤثرند. ولی از شما میخوام سوال کنم، تو عناصر مادی و معنوی کدوم یکیش مهمتر؟ و اصلا عناصر معنوی کاملا هم مشخص. نکته چهارمی که اینجا میخوام عرض بکنم محضر شما عزیزان این است که آرامش با آسایش یکیه یا فرق میکنه؟ بلند بگید، بلندتر بگید. ولی خیلی آرامش رو با آسایش اشتباه گرفتن. فکر میکنن اگه خانه بزرگتری داشته باشن، ماشین با مدل بالاتری داشته باشن، پول بیشتری داشته باشن، امکانات بیشتری داشته باشن، حتما آرامش دارن. نه، اینا آسایش. آدم اگه جای نشستنش راحت باشه یه آسایشه. ولی شما بارها شده براتون پیش اومده بهترین سفره، بهترین مبلمان، بهترین اتاق رو دارید، ولی دل آدم خونه. چرا؟ چون مشکلات زیادی داره، ناامیده، ناکامه، شکست خورده، اضطراب داره، ترس داره، سوء زن داره. اینا باعث میشه که آدم آرامش نداشته باشه. از اون طرف میبینید یه نفر سفرش چیه؟ نون پنیر. فرشش چیه؟ یه گلیم، یه تیکه کارتون انداخته زیرش نشسته، نون پنیر هم داره میخوره، ولی دلش خوشه، آرامش داره. همه ما ها اینا رو دیدیم. من خودم یه صحنه ای برام پیش اومد، خیلی برام عجیب بود، خاطرهشو بگم جالبه. کنار، شاید هم گفته باشیم تو بعضی از برنامه ها، کنار اتوبان تهران قم ایستاده بودم، منتظر ماشین بودم پیدا بشه برم قم. یه بنز مدل بالا رد شد، دنده عقب اومد. گفتم این با خودش گفته حیفه یه آج آقا کنار جاده باشه متلک بهش نگه، خواهد به ما یه متلک بگه و بره. دنده عقب اومد شیشه رو داد پایین، گفت حاج آقا بفرمید سوار شد. بیا بالا. نگفت حاج آقا، گفت بیا بالا. گفتم داداش برو، شما به تیپ ما نمیخوری، بذار ما با همین پراید و پژوی خودمون میریم، با این ماشین بنز شما هم سوار نمیشه. صدا زد گفت حاجی دلم با حال تو نسوخته، دلم با حال خودم سوخته، کارت دارم، بیا بالا. چش عذرخواهی میکنم از محضر امام رضا و شما خوبان. سوار شدم دیدم شروع کرد به حرف زدن. حاج آقا چند تا ویلا دارم، چند تا کارخونه دارم، چند تا مغازه دارم، چند تا خونه دارم، چند تا ماشین دارم، بچه هم هر کدوم یه ماشین دارن، یه امکانات دارن، موبایل دارن، چی دارن، جیباشون هم پر پوله. گفتم خواهی که دیگه کیفت کوکه دیگه، کپکت باید خروس بخونه. دیدم چشماش پر از اشکه. گفتم چته؟ گفت ببخشید زنم مال خودم نیست، دخترم مال خودم نیست، پسرم مال خودم نیست. گفتم یعنی اینا چه کار میکنن؟ گفت هر کدومشون دارن عیاشی میکنن، منم که با اونا میخوام لجبازی کنم، منم زدم به قمار و عیاشی و مشروب خوری. گفتم یه نسخه برات میچینم، داروی اولش یکم دردناکه، میزنی آمپولشو؟ گفت میزنم. گفتم دستاتو از فرمون وردار، دو دستی بزن تو سر خودت، بگو خودم کردم که لعنت بر خودم باد. شما آسایش رو با آرامش اشتباه گرفتید. امروز اون چیزی که داره تو خونه همون زیاد میشه کدوم یکیه بگید؟ آسایشه. ولی آرامش متاسفانه روز به روز داره کمتر میشه، چون فرمولاشو اشتباه گرفت. خواستم مقدمه عرضم رو خوب دقت کنید، آرامش با آسایش دو تایه، یکی نیست. حالا آرامش یه فرمول اجمالی داره، یه فرمول تفصیلی داره. فرمول اجمالیش اینه، آهسته میگم دقت کنید، آرامش هر چیزی در گروی وصل به اصل، همین دو تا کلمه، وصل به اصل. بچه جیغ میزنه، گریه میکنه، جغجغه براش میارن، شکلک در میارن، ادا اصول در میارن، این بچه آروم بگی نمیشه. بچه فقط یه جا آروم میشه، اونم کجاست؟ آغوش مادرش، چون اصلش مادرش. قاعده عالم، رودخانه خروشان هر کارش میکنن آروم نمیشه، یه جا آروم میشه وقتی وصل میشه به دریا و اقیانوس، اصلش اونجاست. آرامش در گروه وصل به اصل. حالا شما زن و مرد بگید اصل ما انسان ها کجاست؟ خدا. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. آرامش یه فرمول کلی بیشتر نداره، اونم ارتباط با خدا، ارتباط با خدا. هر کی ارتباط با خدا داشته باشه آرومه، هر کی نداشته باشه آروم نیست، بالا بپره پایین بپره. از پایین به قول او بنده خدا از کف خونه تا سقف خونه اسکناس بچینه، امکانات بچینه، سرد کننده و گرم کننده بچینه، آروم نمیشه که نمیشه. ولی وقتی دل و وصل کرد به خدا، نون خشکم میخوره آروم، تو هوای گرم هم داره راه میره. الان شما روزداران تو این هوای گرم آسایش ندارید، ولی یه آرامش قشنگی دارید، مخصوصا دم افطار، چون وصل به خدای، وصل به خدای. پس فرمول اصلی آرامش چی شد؟ میخوام همه بگن وصل به اصل، وصل به خدا. لذا وقتی آدم بنده شد، بنده وصل به خالقه، وصل به مولای. ما فقط تو بندگی خدا آرامش داریم، تو غیر بندگی خدا آرامش نداریم. اگه می‌بینید حرم امام رضا نه تنها آرامش داره که به آدمم آرامش میده، هر وقتم یاد حرم میفته احساس آرامش قشنگی میکنه. حتی اونه که هزار تا گرفتاری داره تا میاد تو حرم امام رضا احساس میکنه یه آرامش قشنگی پیدا کرده، به خاطر که امام رضا اینقدر وصل به خداست که نه تنها خودش آرومه، هر کی اومده دیدنش آرامش بهش هدیه میده. آدمایی که خداییان آرامش به آدما هدیه میده. هزایی که میگن برید دیدن اولیای خدا، به خاطر که وقت آدم به اینا نگاه میکنه آروم میشه. خب ما حالا میخوام فرمول تفصیلی آرامش هم بگیم. فرمول تفصیلی آرامش چیه؟ دو دسته عوامل داره همچنان که تو عنوان برنامه، یکی عوامل مادی، یکی عوامل معنوی. عوامل معنویش معلوم شد، ارتباط با خدا یک، ارتباط با دوستای خدا بگید دو، ارتباط با نسخه خدا که اسمش دینه سه. همش ارتباط با خدای ها. خدایا من ارتباط با تو میخوام داشته باشم تا آرامش بشه داشته باشم. ارتباط با دوستای تو دارم، اسمشون اولیاء خداست. ما امام رضا رو دوست داریم چون امام رضا وصل به خداست. مسجد رو دوست داریم چون مسجد خانه خداست. روزه رو دوست داریم چون روزه دستور خداست. نماز رو دوست داریم چون نماز فرمان خداست. پس هر چیزی یه ربطی با خدا داشته باشه برای ما آرامش بخش بشه. ارتباط با خدا یک، ارتباط با دوستای خدا. حالا دوستای خدا میخواد عمل باشه، میخواد اشیاء باشه، میخواد افراد باشه، فرقی نداره. ما تو مسجد الحرام احساس آرامش میکنیم چون بیت اللهه. تو ماه رمضان احساس آرامش میکنیم چون شهر اللهه. کنار امام رضا احساس آرامش میکنیم چون ولی اللهه. شما حتی آدم هایم اگه به عنوان خلق الله بهشون نگاه کنیم احساس آرامش میکنیم، اما گاهی وقتا نگاهمون به آدم ها برای گناهه، این احساس آرامش به آدم نمیده. دینم به ما احساس آرامش میده. چرا؟ چون فرمان خداست. هر چی مربوطه به خداست به ما آرامش میده. عوامل مادی آرامش چی؟ عوامل مادی آرامش میتونه هم آرامش بده هم آرامش نده. خیلی روشن شد. من فکر می‌کنم بحث اینقدر ساده شد همتون میفهمید. خانواده، مردم و دنیا کی میتونه به ما آرامش بده؟ بگید. بگید، یکی بگه. وقتی ما رو یاد به یاده بگید خدا بندازه. خانواده ای عامل آرامشه که بستر تربیت الهی باشه. مردمی عامل آرامشن که وقتی نگاهشون میکنیم تو روایت داریم چهرهشون ما رو به یاد خدا بندازه. آیهش رو بخونید، آیه که میگه چهرهشون ما رو به یاد خدا بندازه. سیماهم فی وجوههم من اثر سجود. صورتاشون آدم یاد خدا میندازه، حرف زدنشون آدم یاد خدا میندازه، عملشون آدم یاد خدا میندازه. دنیا چجوری آدم یاد خدا میندازه؟ دنیا میتونه آدم یاد خدا بندازه. چجوری آقا؟ دنیا چیه؟ بگید. بگید. دنیا میدون مسابقه است که خدا گذاشته، مدرسه خداست. اگه دنیا رو شما اشرت کده ببینید ما رو از خدا دور میکنه. الان بعضیا دنیا رو اشرت کده میبینن، فقط میخوان بخورن و بخوابن و کیف کنن، عیاشی کنن. بعضیا دنیا رو خوابگاه میدونن، بعضیا دنیا رو رستوران و چراگاه میدونن، خب این آرامش نمیده. ولی بعضیا دنیا رو مدرسه میدونن، میگن این مدرسه یک معلم هم داره، یه ناظر هم داره، یه تکلیف هم داره، اینو میشه آرامش. توی این مدرسه آدم غذا هم میخوره، بوفه هم داره، خوابگاه هم داره، زنگ تفریح هم داره، زنگ ورزش هم داره، همه چی داره، ولی مدرسه. پس همه ای عوامل وقتی ما رو میتونه به یاد خدا بندازه عامل آرامش باشه که توش خدا باشه. پس عامل مادی و معنوی آرامش یه چیز بیشتر نیست، اونا هم بگید خدا. ولی این عوامل ما از جدلزا 6 تا عامل بیشتر نگفتیم، بیشتر هم میتونیم بگیم. هر چی ربطه به خدا داشته باشه. رضا مردم، هدیه دارید میبرید خونه یک دیگر. اگر این هدیه‌تون برای رضای خداست، میخواید به نعمت خدا رو دست من داده، من امانتدار خدایم، حالا سفره انداختم میخوام افطاری بدم به خلق خدا و روزدارای خدا، مهمونای خدا، این میشه آرامش. اما اگر همین افطاری رو از این جهت دادید، فلانی دیروز به ما افطاری داده، حال ما رو گرفته، پوز داده ها، ما هم امشب یه افطاری میدیم بزنیم تو برجکش پوز بدیم، این چون توش خدا نیست، ما یه آرامش هم بگی نیست، یه ذره غذاتون شور میشه میخواد سکته کنید، یه ذره آشتون شل میشه میشه میخواد حالش دفعه قلبش میگیره این خانم. نه، ما یک مهمونی داشتیم خونمون، عروسی هم بود اتفاقا، مال یک بچه یتیمی بود خونه ما گرفته بودن، غذا درست کردیم، ما مثلا 100 نفر دعوت کردیم 150 نفر اومدن، خب غذا کم اومد دیگه، خانم ها گفتن وای خدا مرگم، گفتم ولی چه خدا مرگتون میده، خب غذا کم اومده که کم اومده، گفتن چه کار میکنی، گفتم الان ببینید چه کار میکنم، رفتم به مهمونا گفتم غذا کمه، هر کی برای غذا اومده بلندش بره، هر کی برای شادی اومده بشینه، فرستادم غذا بیارن، سالاد بخورید تا غذا بیاد، اصلا هم غصه نخورید، منم اصلا غصه نمیخورم، آدم برای چیزا غصه بخوره خیلی کوچولوییم برای چیزا غصه بخوره، اینا به خاطری که آدم یکم باید ادای خدایی بودن رو در بیاره دیگه، ولی بعضیا یه ذره ست بقولمون سفره مهمونیشون به هم میخوره ها، این سرویسی که چیندن به هم میخوره. آقا ما رفتیم یه منزل یکی از اولیاء خدا مهمونی، باور کنید 5 نفر بودیم، 5 رقم بشقاب گذاشت جلو ما، پیشتسی یک دست نداشت، یه بشقاب روحی گذاشت، یک بشقاب ملامین گذاشت، یه بش پیشدستی گذاشت، یه باور کنید بشقاب دیگه گذاشت، بعد کارد آشپزخونه رو اومد گذاشت، دو تا کارد دیگه هم گذاشت، گفت به جان خودم ما پیشدستی بیشتر از اینا نداریم، اصلا هم ناراحت نیستیم ما، شما مهمون خدایید، اومدید بنده خدا، منم پذیراییتون میکنم، باور کنید تو ظرف میوه‌شم 5 دونه سیب بیشتر نبود، خیلی هم قشنگ، ولی بعضیا یه ذره میوه‌هاشون و ظرف‌هاشون و بشقاب‌هاشون ولی ور میره میخوان سکته کنن، چون اینا خدایی پذیرایی نمیکنن، آدم وقتی برای خدا پذیرایی کنه که اینا مهم نیست، که مهم اون نگاه قشنگ شماست، خوشحال باشید مهمون اومده، ولی بعضیا میدونید چیکار میکنن؟ غذای خوشمزه امشب پختن، فسنجون مثلا ها، یک دفعگی دم در در میزنن، تو دلش میگه الهی کلماتون میشکست نمیومدی، یه شب ما خواستیم فسنجون بخوریم ما، ولی میره دم در میگه خیلی خوش اومدید ها، منتظرتون بودیم، نگاه این منافق بازیه، این منافقی توش خدا نیست، او بنده خدا هم میخوره از این فسنجون دل درد میشه، چون اینا راضی نبودن ها، گفت حروم خوردی الهی تو گلود گیر بکنه، اونا هم خوردن دل درد شدن، ما هم آروم آروم کم خوردیم دل درد شدیم، چون اصلا توش خدا نیست، ولی اگه از اول توش خدا باشه، هم او با کمه با نون میخوره کیف میکنه، همین میخوره کیف میکنه، هم ثواب میبره. چی دارم میگم؟ برادرها، خواهرها، اونایی که اون عقبا صدای حقیر رو میشنوید، اونایی که از طریق شبکه ولایت صدای این مجلس رو میشنوید، هر کسی هر جایی صدا رو میشنوه، اگه میخواید تو زندگیتون آرامش زیاد بشه، خداشو زیاد کنید، ویتامین خداشو زیاد کنید. زمان جبهه و جنگ گلوله میومد، خمپاره میومد، آتیش میومد، بوی باروت بود، ولی چون خدا پررنگ بود اینقدر آروم بود. یه خاطره برای جوونا بگم، میگن بعضیا که خیلی کیفشون کوک باشه میزنن ترانه خوندن ها، کپکشون خروس میخونه، پشت دوشیکا واسطاده بود، دوشیکا رو نمیدونم میدونید چیه یا نه، صداش الان یه دونه دوشیکا اینجا بذارن صداش پدر شما در، پشت دوشیکا نشسته بود شب عملیات، بارون آتیش و خمپاره و گلوله هم داشت میومد، دیدن این لباش داره میجنبه، یکی از رفقا گفت که برم ببینم این چی ذکری میگه، اینقدر آرومه ها، اینقدر آرومه، رفت جلو دید آهنگ پلنگ صورتی داره برای خودش میزنه. چرا اینقدر آرومی؟ گفت تو بغل خدایم، تو جبهه یعنی آغوش خدا، تو بغل خدایم، ولی چه آروم نباشم، داره کم کم خروس میخونه، ولی الان تو اتاق توی تخت خوشخوابش خوابیده، نمیدونم تلویزیون خصوصی هم داره، کامپیوتر اختصاصی هم داره، تلفن اختصاصی هم داره، نوکر اختصاصی هم داره، همه چی براش آماده میکنن، ولی یه لحظه میخوابه میپره از خواب، استراب داره، تشویش خاطر داره، چرا؟ چون تو خونهش خدا نداره، ماهواره داره خدا نداره، تو سنگرهای ما مبلمان نبود، سرما و گرماش خیلی سخت بود، قضامونم که می آوردن ساچمه پلو بود، ریگ و خاکم توش خیلی داشت، ولی چون پر از خدا بود کیف می کردیم، هیچ راه دیگه هم اصلا جایگزین هم نداریم. گاهی وقتا آدم میره داروخونه بهش داروی جایگزین میدن. برادر و خواهر به خدا داروی جایگزین هم نداریم ها، نه شربت جایگزین داریم نه داروی جایگزین. یک عامل بیشتر برای آرامش نیست، اونم خدا. خدا خدا تو جبهه ها آرامش بود، چون خدا بود و خدا بود و خدا بود. یه حرف آخرم بزنم، زیادی حرف زدم، ببخشید. امام حسین رو توی گودی قتلگاه آرومتر بود یا یزید رو تخت پادشاهی؟ به خدا امام حسین تو گودی قتلگاه آرومتر بود. حاج آقا از کجا میگی؟ امام حسین شروع کرد با خدا ترانه خوندن، الهی رزن به رضائک، خدای راضی راضیم، صبرن علا قضائک یا بلائک، لا معبود سواک یا قیاس المستغیثی. امام حسین تو گودی قتلگاه گفت خدای قربونت بشم، دارم کیف میکنم، خیلی حال میکنم، خدایا به ما آرامش در پرتو بندگی خدا رو عنایت بفرما.
بله تشکر میکنیم. خب یکی از سنگرها رو آجا معرفی کردن که مساجد هست. یه سوال دیگر اینجا مطرح میشه آجا، و اون اینه که همونطوره که تو خونه ها اشاره فرمودید مبلمان ها بهتر شد، آسایش ها کمتر شد، آرامش ها کمتر شد، یک ذهنیت دیگری هم تو مسجد پیدا میشه. یک زمانی بود ماه رمضان که میامد، شاید بعضی از مساجد فرش نداشتن، بیرون مسجد جمعیت رو خاکا میشستن، اما امروز مساجد اون خیلی فضاهای خوبی دارن و حمدالله انقدر امکانات تمیز مرتب، ولی بعضی از مساجد رو میبینیم این سنگر اون شادابی که باید داشته باشه نداره. حالا نمیخوام آمار بدم اینجا، به خصوص حضور نسل جوان، و از اون طرف سیل این نسل جوان رو ما در یه فضاهای دیگری میبینیم، مثلا به عنوان نمونه ورزشگاه ها، تفریگاه ها، عروسی ها. این راهکار چیه؟ پایگاه خدا محور اون آرامش بهش میده، استرس رو ازش از بین میبره، اینطوری کم نوا شده، کم فروغ شده، اشکال کار کجاست جان؟
البته با عرض
معذرت
به این شدتی که شما میفرمایید شاید بنده قائل نباشم، من قائلم الان. باز هم آمار جوان‌ها تو مساجد خوب است، ولی توقع داریم که انشالله خوبتر بشه. الان پایگاه‌های بسیج، کانون‌ها و کلاس‌های تابستانی همه تو مساجده و الحمدلله اعتکافات تو مساجده، سیل جمعیت جوان، راهیان نور از مساجده و الحمدلله مساجد ما رونق داره. ولی بله، ما توقعمون تو جمهوری اسلامی خیلی بیشتر از این هاست. سه تا عامل رو شاید تو این قصه دخیل بدونیم. اول ما میخوام دست خودمون رو به عنوان مقصر ببریم بالا. اول عاملی که شاید یکم آمار جوانها تو مساجد آمار مطلوب نباشه، من روحانیم، من امام جماعتم، من اعظم مبلغم، من اگر بتوانم مثل پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این صلواتی که فرستادید مال پدر مادرت، نخواستید مال پدر مادر من، یک صلوات محمدی خط کنید. اگر روحانیت و ائمه جماعات که خیلی هم خوب و نازنینن انشاءالله، یکم اخلاق قشنگتر، سعه صدر بیشتر، تحمل بیشتر، زبان گویاتر، لسان ساده‌تر و باور بهتر نسبت به جوانها. ما گاهی وقتا قضاوتمون راجع به جوانها قضاوت ظاهریه. همین مسجد کرامت قبل از انقلاب پایگاه انقلاب بود، پایگاه مقام معظم رهبری اینجا بود. خود مقام معظم رهبری خاطره رو میفرماید، من یک شب وارد مسجد کرامت شدم، دیدم سه تا جوان، زمان طاغوت به جوانای امروزی میگفتن هیپی، سه تا از این جوانای هیپی خوشتیپ شلوار لیپوش، اون موقع شلوار لی خیلی عجیب بود دیگه، الان دیگه معمولی حساب میشه، از این شلوارای آنچنانی و موهای آنچنانی و قیافه‌های آنچنانی اومدن تو مسجد، رفتن صف اول واستن، این بزرگترای مسجد نمیذارن اینا تو صف اول واستن. که شما رو کی گفته بیاد تو صف اول واسید با این قیافهاتون، نمیدونم قیافهاتون کفرآمیزه. این جوونا داشت بهشون خیلی بر میخورد و میخواستن از مسجد برن بیرون. حضرت آقا میگن من وارد مسجد شدم، این صحنه دیدم، یه دیگه آغوش باز کردم برای جوونا. اصلا شما بهترین ها هستید، شما صف اول وان هستید، کی صف اول واسته؟ شما تو صف اول واستید، دماغ شیطان به خاک مالیده میشه. آی گفتیم و گفتیم، جوونا کیف کردن واستادن تو مسجد. او پیرمردارم یه جوری از دلشون در آوردیم، فهمودن این سه تا جوون شدن از یاران انقلاب و طرفداران سرسخت امام و نظام. اخلاق یک روحانی و یک امام جماعت و بیان قشنگش میتونه جوون رو ببخشید از تو پارتی بکشه بیرون بیاره تو مسجد. دومین عاملی که میتواند مساجد رو پر کنه خانواده هایم مدرسه. وقتی به پسر دختر میبینه یک بار مامانش باش نیومده با هم برن مسجد، باباش نیومده، معلمش نیومده، ناظم و مدیرش نیومده، آیا چجوری بیاد رغبت پیدا کنه؟ من بارهای شعار رو گفتم، فرزندانمون آن نمیشون که ما دوست داریم، فرزندانمون آن میشون که ما بگی هستیم. آی پدر مادرها دوست دارید بچه‌هاتون مسجدی بشن؟ با ایشون بلند شید برید مسجد. آی معلم‌ها دوست دارید شاگرداتون مسجدی بشن؟ با ایشون بلند شید قراراتون رو تو مسجد بگذارید. زمان اول انقلاب کلی قرارات تو مسجد بود، حتی پدر مادرها با بچه‌هاشون تو مسجد میومدن حرف می‌زدن. ای دو، پس یکی تقصیر روحانیته، یکی تقصیر پدر مادرها و معلم‌ها و مدرسه هاست، سه تقصیر جامعه و صدا و سیمای. وقتی جامعه مردم رو هول نمیده به سمت مسجد، الان شبهای رمضان چند تا شبا برنامه قشنگ از تو مسجد پخش میشه، چند تا از تو پارکا. خب مسلمه کسی نمیره قربون این صدا و سیما هم برم، رگباری فیلم گذاشته از سر شب تا آخر شب، از این سریال این شبکه تموم میشه شبکه دیگه، اون شبکه شبکه دیگه، الحمدلله تا سحر برای همه سریال و فیلم گذاشتم. کسی نمیاد مسجد دیگه. من گفتم هم به مسئولین صدا و سیما، گفتم این که فیلم های جذاب و سریال های جذاب و شبا دارید تو تلویزیون میگذارید، در واقع مردم رو دارید از مسجد میکشید بیرون. خدا پدر شما رو بیامرزه، شما حضرت عباسی امامزاده اید، البته خیلی چیز نشید، اهل بهشتید اگر راتون بدن مثل من، منم اهل بهشتم اگر راتون بدن. پس سه تا عامله، یکی علما و روحانیت و ائمه جماعت، یکی خانواده و مدرسه، یکی هم جامعه و صدا و سیما.
تشکر میکنیم از آقای ماندگاری. البته نگفته نماند، اگر اشاره کردیم مساجد کمرنگ است، توقع بالاست. نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران چقدر تشویق میکنه به این که معنویت در جامعه پررنگ بشه. اما امروز قبل از اینه که بیان شبکه خبر رو نگاه میکردم، دیدم یکی از کشورهای اسلامی مثل تاجیکستان رسماً قانوناً حضور 18 ساله ها رو به مسجد ممنوع کرده. اسلام ستیزی در کشور اسلامی این درخواست و دیکته غرب هست. خب 100% تأثیرات منفی عجیبی خواهد گذاشت، اما در جمهوری اسلامی ایران حتی کمترین تضعیفش هم جایی دارد، مثل جای ماندگاری به صدا و سیما، به خود روحانیت و امثاله هم انتقاد بشه. و حوار ما به شهدا قول دیگری داده بودیم این سنگرها رو با یه شاداوی خاصی حفظشون کنیم انشالله. آجا خان، سوال دیگری که مطرح میشه، حضرت عالی مثال زیبایی رو زدید، بچه وقتی ناآرامی میکنه باید برگرده به اصل خودش، باید برگرده پیش مادرش. یکی از سنگرهای آرامش بخش کانون خانواده است. حالا در قرآن هم اشاره میکنه بحث ازدواج، بحث عرض کنم که تشکیل اون زندگی توأمه با معنویت. سوالی که مطرح هست، البته ایشون یه جوری تندم سوال کردن، با وجود این مشکلات کانون زندگی آیا هنوزم خانه ها میتونن مایه آرامش باشن؟ یکی دیگه هم گفته با این خانم های این دور زمانه میشه احساس آرامش کرد. به راستی چرا کانون خانواده معدن آرامش باید باشه؟ بعضی موقع و بعضی از خانواده ها دچار استرس و بعضی از مشکلات شدن، راهکار چیه؟
اون آقایی که اون جمله رو فرمودن، اول ما دعا کنیم خدا همه رو هدایت بفرماید. همه خانما خوبن، همه آقایون هم خوبن اگه شیطون بگذاره. و اگه شیطون بگذاره همه خوبن ان شاء الله. و همه اهل بهشتن اگه رامون بدن، قطعا رامون میدن، قصه نخور. این خانواده کانون آرام میشه به جهت این که من وجودم از پدر و مادره، یعنی اصل بچه بخشیش از پدر بخشیش از مادره. پس قطعا بچه وقتی توی ارتباط با اصل خودش یعنی والدین قرار میگیره که اینها حتی واسطه خلقت ما هستن، واسطه خلقت الهی ما هستن، قطعا آرامش بخش خواهند بود. دومی که رشد من تو خانواده بوده، پس وجود من از تو خانواده است اولا، رشد من و تغذیه جسمی و روحی من در خانواده بوده ثانیا، رفع مشکلات من تو خانواده بوده ثالثا. اینا دلیل این است که دین ما میگه خانواده کانون آرامشه. البته بعضی وقتا خانواده ها متاسفانه یه اتفاق بدی داره میفته، روابط پدر مادر جلو بچه ها داره بد میشه، خشن میشه، روابط خواهر برادر داره بد میشه، والدین و فرزندان داره بد میشه. وقتی سه تا جنگ بشه تو خانواده، جنگ بین زن و شوهر، جنگ بین خواهر و برادر، جنگ بین پدر مادر و فرزند جنگ بشه، همه از میدان جنگ فرار میکنن. بچه میاد از مدرسه کیفشو میندازه در میره، بابای میاد سری میخواد آخرین نفر بیاد تو خونه، مامانم میخواد به هر طریقی شده از خونه فرار کنه. این به خاطر اینکه خودم خانواده رو کانون آرامش بودنش رو از خرابش کردم. ولی اگر پدر و مادر تحمل بیشتری داشته باشن، گفتگوی بیشتری، عوامل آرامش تو خانواده اینه که بر اساس دین خدا بچه‌ها رو تربیت کنن، بر اساس دین خدا قضاوت بکنیم، بر اساس دین خدا با بچه‌هامون حرف بزنیم. من گاهی وقتا این حدیث کسا رو به عزیزان خودم و به خودم متذکر میشم. حدیث کسا رو شما بلدی، امام حسن و امام حسین بنابراین حدیث وارد خانه میشن، سلام میکنن به مادرشون، مادرشون میگه و علیک السلام یا قرت عینی و ثمرت فؤادی. یعنی مادر وقتی بچهشو میخواد صدا بزنه باید بگه نور چشم من، قربونت بشم، میوه دل من، فدات بشم. حضرت زهرا و حضرت امیر هر وقت همدیگر رو صدا میزدن میفرمودن به نفسی ان فدات بشم. امام حسن و امام حسین همدیگر رو صدا میزدن میفرمودن به نفسی ان جوئل تو فداک، قربونت بشم. حالا متاسفانه این کلمات محبت آمیز نیست، یک حرف زدن با همدیگه نیست، قسطی با هم حرف میزنن چون دائم میخوان پای تلویزیون و پای تلفن و پای اینترنت باشن. خب مسلم وقت برای حرف زدن ندارن. حرف با هم بزنیم یک، کلمات محبت آمیز بگیم دو، پشتیبان هم باشیم سه، بر اساس چارچوب دین قطعا خانواده میشه کانون آرامش. من همینجا میخوام یه نکته دیگه بپرسم، مردم آرامش مهمتره یا پیشرفت؟ جواب بدید. آرامش مهمتره یا پیشرفت؟ یه بار سوال کردم آرامش مهمتره یا آسایش، گفتید آرامش. اینجا میگم آرامش مهمتره یا پیشرفت، میگید آرامش. میگیم چرا ازدواج نمیکنیم، میگه جلو پیشرفتمون میگیره. دیدید دروغ میگیم؟ اگر آرامش مهمتره با کمترین هزینه بیاد ازدواج ها را بندازید. قرآن میگه لتسکنوا الیها. میگیم چرا ازدواج نمیکنی؟ میگه هنوز شغل نداره که آسایش رو فراهم کنه، هنوز خونه نداره که آسایش رو فراهم. بابا همه اونا آسایشه، اصل ازدواج مال آرامشه. بعد چی میشه؟ دختره فکر میکنه برای آرامشش باید بره دوست پسر پیدا کنه، پسره فکر میکنه باید بره دوست دختر پیدا کنه، در این حالی که ارتباط بر اساس گناه به آدم آرامش نمیده. بارها تو همینجا گفتم ارتباط دوست پسر و دوست دختر 4-5 تا جهنم برای شما درست میکنه. سریع میگم جهنماشو، یعنی استراب، آرامش به آدم نمیده، جهنم بار آدم داره. یک، اولین جهنم جهنم ناکامیه. اونایی که دوست پسر و دوست دختر دارن 1000 تا رو میبینن با یکی رابطه میزنن، یعنی 999 تا رو ناکامن. دائما دلشون هوس داره دیگه. آدم که رفت سراغ هوسش مگه هوس به یکی کم تموم میشه؟ دو، جهنم سوء زن دارن، همه رو مثل خودشون بد میدونن. لذا به دختری که ارتباط داره، پسری که ارتباط داره میگیم چرا ازدواج نمی‌کنی؟ میگه آقا دختر سالم پیدا نمیشه، پسر سالم پیدا نمیشه، چون خودش خرابه. سه، جهنم ترس، همین امروز یه تلفن داشتم، حاج آقا مورد خوبی برای ازدواج برام فراهم شده، ولی چون یک ارتباط گناه داشتم میترسم آبروم بره. ترس. چهار، جهنم مقایسه. جهنم مقایسه، سراغ هر کسی بره برای ازدواج رو با دوست پسر یا دخترش مقایسه میکنه، زلزله درست میکنه. پنج، جهنم ریزخوری شهوانی، سوء هاضمه پیدا میکنه. امروز تو جامعه ما چون دارن بی حیا را میرن، سوء هاضمه پسر دخترها و زن و مردها دارن ریزخوری شهوانی میکنن، این سوء هاضمه پیدا میکنن، روحشون زخم معده میگیره، روحشون ها اینا آدمو ناآروم میکنه. پس اگر آرامش میخوایم ازدواج اسلامی، آرامش میخوایم خانواده اسلامی، رفتار و محبت اسلامی.
بله، تشکر مجدد داریم از جای ماندگاری. سوال دیگری که مطرح است از جای ماندگاری، از حضرت عالی فرمودید که اگر وصل بشیم به این پایگاه ها، وصل به خدا که محور هست، به آرامش میرسیم. بزرگواری سوال کردن، ما خیلی اینها رو داریم، نماز رو داریم، معنویت رو داریم، اما نمیدونیم چرا هنوز با خدا فاصله داریم، صدامون رو خدا نمیشنوه، آیا گناهانمون باعث شده؟ و بعضی موقع دیده میشه افراد نمازم میخونن، همین نمازی که بناس اون صفای معنوی رو در اینها زنده کنه، ببخشن زائرین من رو اینطوری مثال میزنم، ببینید حرم امام رضا آمده، این زیارت، این صفا، تو ماه رمضان همین آقا یا همین خانم توی جلسه عروسی باز یه مدل دیگه است. خب یکی بنا بود از اینجا معنویت رو بگیره، اینجا لذت ببره، چرا در اون حرکت، چرا در اون فضا؟ این کجای کار ما اشکال داره؟ ارتباط با این پایگاه، از اون طرف هم بعضی موقع ارتباط با گناه. راهکار چی آجا؟
خودشون به نظر من جواب خودشون رو دادن. آقا بعضی از قضاها تنهاییش قضایه، ولی وقتی با یه قضای متضاد میخورید، نه تنها فایده نداره که ضرر هم بگید داره. ماست و ترشی رو با هم بخورید ببینم چی میشه. ماست تنهای قضایه، ترشی هم تنهای خوراکی قشنگیه، ولی با هم بخورید نه تنها فایده نداره که نماز با موسیقی مثل ماست و ترشیه. بله، مثل ماست و ترشی. نماز با بی‌حیایی مثل ماست و ترشیه. خربزه به تنهایی قضایه، عسل هم به تنهایی قضایه. هر کی خربزه و عسل بخوره میبرنش قبرستون. نه تنها فایده نداره که آدمو میکشه. نماز با رقاصی و بی‌حیایی و حرومخوری مثل خربزه و عسل. مثل خربزه و عسل همدیگر رو خونسا میکنه. لذا این عروسیایی که اینقدر بی‌حیا انجام میدن، اینا رو از خارج وارد میکنن یا همین مردم هم؟ بله؟ همین مردمی که تو حرم امام رضا میچسبن به ذریع امام رضا، توی عروسی هم میچسبن به گناه. خوی دوتا همدیگر رو خونسا میکنه، سوازمه هم آدم میگیره، لکوپیس میگیره. بعد میگه چرا من آرامش پیدا نکردم؟ خب تو درست غذا نمیخوری که، درست غذا نمیخوری بابا جون. اینا حواسمون باشه. آقا همین مردمی که اینجا دارن زجه میزنن، گریه میکنن، بذارید من یک مثال عینی بزنم. یه آقایی میگفت صف دوم نماز جماعت واسطاده بودم، دیدم تو صف اول دو نفر دارن با هم حرف میزنن، صف اول جماعت دیگه، اینا جز بهترین ها، اینا دیدم این یکی داره به اون یکی میگه تو صدی چند میگیری نزول؟ هم نماز میخونم نزول خوری میکنم، مبارک ایشالله. خوی اثر نداره دیگه. برای خانما میگم ببخشید، کنار ذریع پیغمبر واسطاده بودم، مأمور سعودی واسطاده بود، نمیذاش کسی دست به ذریع بزنه. دو تا خانم اون زمان، این قصه مال 17-18 سال پیشه، شاید بیشتر، 27-28 سال پیشه، سال 63، دو تا خانم اون موقع یک ساعتی عزه میدادن خانوادگی مردم برن توی حرم. دو تا خانم جلو ذریع پیغمبر واسطاده بودن، این یکی به اون یکی میگفت یکم بی مأمور سعودی لبخند بزن، بذاره دست بزنه به ذریع. رفتم گفتم خدا قبول کنه ایشالله، التماس دعا. میخواد با بی‌حیایی دست بزنه به ذریع پیغمبر، این درسته؟ بعد میگه چرا من رفتم دست زدم به ذریع پیغمبر، پیغمبر مریضمون شفا نداد. بابا تو داری خربزه با عسل میخوری؟ خب خربزه با عسل روح تو رو داره میکشه. بعد میگه چرا جواب نداد؟ این آقا قشنگ خود جواب خودش داد، چرا از من جواب میخواد؟ بعضی از ما یک جوابای عجب و عجب میخوان. مثلا میخوان بگیم اگه میخواد درست بشید کله پا را برید. نه با از این جوابا نداریم، عادی عادی همه تونم میدونیم. خیلی از سوالایی که از ما میپرسن به خدا مردم خودشون جوابشو میدونن. از ما میپرسن شاید میگن یک چیز دیگه ی حاجه ها شاید بلد باشه ها، اینی که ما نمیخوام انجام بدیم، نمیخواد حکم خدا رو انجام بده، از ما میپرسن شاید یک چیز دیگه بهش بگیم. مثل یه بنده خدایی به ما ببخشید، حالا خستگیتونم رفت بشه، یه بنده خدایی من گفت آقا استخاره بگیر، استخاره کردم بد اومد. گفت تو شد یک بار استخاره خوب برای ما بگیری؟ گفتم استخاره خوب یعنی چی؟ تو میخوای یه کاری رو بکنی، میخوای بندازی گردن خدا، خوب برو انجام بده، چرا استخاره میگیری دیگه؟ بعضی وقتا اینجوری هستیم ما. خدای همه ما رو هدایت بفرما. خوب آمین گفتید، بارک‌الله.
آقا دعا بفرمایید به آمین این عزیزان روزدار توی این هوای گرم تابستان حرم با صفای امام رضا انشاءالله به هدف اجابت برسه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا محمد و آل محمد فرج امام زمانمون رو نزدیک بفرما. آمین. به دعای حضرت به هممون خلق خوش محمدی عنایت بفرما. آمین. توفیق تربیت صحیح اولاد رو عنایت بفرما. آمین. خدای آرامش رو به جامعه ما و به خانواده های ما برگردان. آمین. خدای آرامش در پرتو بندگی رو به ما برگردان. آمین. مریض ها لباس عافیت بپوشان. آمین. انقلابمون رهبر عزیزمون خادمین به اسلام و مسلمین و آستان قدس رضوی در پناه امام زمان حفظ بفرمایید.